أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای اصل اولی در متأمارتین متعارضتین بود. کلام مرحوم آخوند قدس سره رو که تفصیلی قائل بود بین مفاد خود دو اماره در مدلول مطابقی که حکم به تساوت کرد و بین نفی ثالث که حکم به حجیت احدهما رو فرمود تقریر کردیم. ایشان اصل در متعارضین رو نسبت به مفاد خصوص مفاد دو اماره فرمود اصل تساوته. تقریبش هم در کلام مرحوم اصفهانی قدس سره به تفصیل بیان کردیم که چرا در مدلول مطابقی اصل در متعارضین تساقطه و نه حجیت احدهما. خود مرحوم آخوند قدس سره فرمود چون حجیت احدهما لا تعین له، چون تعینی نداره، پس جعل حجیت نسبت به مفاد مطابقی و مدلول خود اماره متعارض جعل حجیت معقول نیست، چون فرد مردد حقیقتی نداره تا بخواد جعل حجیت برای اون ممکن باشه. بعد از آنی که احتمال کذب هر دو وجود داره، فرد مردد خصوصیتش این بود. منتها مرحوم آخوند قدس سره فرمود لا بأس با همین عنوان فرد مردد که جعل حجیت براش نسبتی به مدلول مطابقش ممکن نیست، جعل حجیت به معنای نفی ثالث، فرمود این اشکال نداره. دلیل صدق العادل افاده میخواد این معنا رو فرد بکنه، نه از طریق جعل معدای این دو اماره ولو احده ما، بلکه مستقیماً مفاد حجیت این اماره حجیت در نفی ثالثه، یعنی واقعیت رو در خارج از این امارات جستجو نکنید، امارات متعارض. اینجا بود که عرض ما این بود که همانطوری که دلیل حجیت نسبت به نفی ثالث محظور عقلی نداره، دلیل حجیت نسبت به اثبات معدای خودش هم به نحو تردید، یعنی به معنای اشتمال متعارضین بر واقع، اینم محظوری نداره. بعد از آنی که اینم اثر داره، مرحوم آخوند فرمود اثر جعل حجیت برای اماره احد المتعارضین نفی ثالث، ما گفتیم اثر جعل حجیت برای احد المتعارضین وجوب احتیاط، منتها اون جایی که ممکنه، اون جایی که این اثر مترتبه، اون جایی که معقول نیست، مثل امارتینی که متعارض در نفی و اثبات وجوب و عدم وجوب در متناقضین، وجوب و حرمت در متضادین، اصلا جعل حجیت معقول نیست چون اثری برش مترتب نمیشه، مگر اون حجیت تخییریهی که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد که بعضی ها تخیل کردن خب حالا حجیت تخییریه منوط به عقل ممکنه جعل بشه، که حالا اون جای خودش، ولی فی حد نفسه اصلا جعل حجیت در موارد متعارضین و متضادین به ذات در مثل وجوب و حرمت اثری معقول نیست، پس بنابراین جعل حجیت در این مورد منشأ اثر نیست. این اون چه در رابطه با مقتضای صناعت در امکان جعل حجیت برای عهد متعارضین در دو اماره گفتیم و بعد برش مترتب کردیم که بر اساس این نکته‌ای که در دو اماره گفتیم در اصول عملیه‌ای هم که در مورد فرد مردد قابل اجراست محظوری در جعل حجیت برای احده ما وجود نداره. اونجایی که در فرد مردد مکلف دو نماز خونده در دو لباسی که علم اجمالی به نجاست مردده در موردش وجود داره، نماز صبحشو تکرار کرد در دو لباسی که علم اجمالی به نجاست احده ما هست، علاوه احتمال نجاست هر دوم داده میشه. گفتیم جعل حجیت به عنوان فرد مردد مشکلی نداره، چون اثرش اینه که یکی از این نمازا درسته، اثرش اینه که مجزی است برای نماز صبح تکرارش در دو ثوبی که علم اجمالی به نجاست احده ما هست و احتمال طهارت فلبین وجود داره. این حصیله اون چه در رابطه با کلام مرحوم آخون قدس سره نسبت به اصل در متعارضین، اون هم بناءً علی الطریقیه گفته شد. بنابراین که حجیت امارات به ملاک طریقیت ایشان فرمود اصل در متعارضین به لحاظ مبدول مطابقی تساقط و به لحاظ نفی ثالث تمسک به احدهما، یعنی حجیت احدهما لنفی ثالث. و بعدم کلام مرحوم ناینی قدس سره رو در پذیرش این تفصیل مرحوم آخوند ولیکن به نحو دیگری بیان کردیم. مرحوم ناینی هم اصل در متعارضین و نسبت به مدلول مطابقی تساقط قائل شد، ولی نسبت به نفی ثالث قائل شد نفی ثالث به ما لا به احده ما، به تفصیلی که گذارش. مرحوم آقای خوی قدس سر رو نسبت به اصل در متعارضین ایشون حکم به تساقط فرموده، هم نسبت به مدلول مطابقی هم نسبت به مدلول التزامی یعنی نفی ثالث. ایشان بر این مطلب علاوه بر استدلال تفصیلی که بعد به مناسبت این استدلال ایشون رو که مورد نقد مرحوم آقای سعد قرار گرفته اشاره خواهیم کرد، علاوه بر اون استدلال به یک وجه مختصر دیگری هم استدلال فرموده و اون اینه که دو اماره متعارض مثل دو خبر اصلا در فرض تعارض موجبی برای حجیت براش وجود نداره. بعد از آنی که دلیل حجیت اماره مثل خبر بنای عقلاست و بنای عقلا بر حجیت قاصر از موارد تعارضه، نسبت به فرض تعارض بنای عقلا بر حجیت ندارن، یا قطعا یا محقق نیست بنایی از عقله. کن نهو مرمای خوی قدس سر رو میخواد بفرماد اگر دلیل بر حجیت ادله لفظیه باشه، خب نوبت به این حرفای در کلمات مرحوم آخوند و دیگران میرسه که صدق العادل خب هر دو رو نمیتونه بگیره، احد و هما رو گرفتنش چه مشکلی داره؟ اون وقت نیاز داره که گفته بشه شمول نسبت به احد هما چون معینی نداره، فرد مرددم واقعیتی نداره، پس بنابراین دلیل حجیت قاصره. به لحاظ چی قاصره؟ نه به لحاظ اینکه فی حد نفسه دلیل حجیت قصور داره، بل به لحاظ محظور عقلی در شمول دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض، چون فرض تعارض رو اگر بخواد شامل بشه هر دو رو که نمیتونه شامل بشه، احد و همای معین که بلا مرجهه، فرد مرددم که لا حقیقت له پس دلیل حجیت قاصر نسبت به موارد تعارض به خاطر این محذور عقلیه. ولی اگر ما گفتیم اصلا دلیل حجیت ادله لفظیه نیست، ادله لفظیه امضای بناعات عقلاییه، اونجایی که بنای عقلا بر حجیته ادله لفظیه و صدق العادل اونها رو امضا کرده، اما نسبت به اون موردی که بنایی از عقلا محقق نیست که انه دلیل حجیت رو اون بنای عقلای ممضای به ادله لفظیه قاصره، یه نوبت به یه حرفا نمیرسه. ولذا مرحوم آقای قدس سره در اثبات اصل تساوت تقریب مسیر کرده، گفته نیاز نیست که از طریق اون محذور عقلی و محذور قضیه عدم امکان شمول دلیل حجیت نسبت به فرد مردد از اون مسیر ورود پیدا کنید، مستقیما فرد تعارض مشمول دلیل حجیت نیست، بنای عقلا نسبت به فرد تعارض قاصره، چون هر دو رو که نمیتونه شامل بشه، بنای عقلا و نسبت به که انه احد و هما اگرم بنا بشه معقول باشه به اون بیانی که ما عرض کردیم که حجیت احد و هما به لحاظ اثر معقوله، ولی بنایی از عقلا و حجیت در این فرض محقق نیست. این کلام از مرحوم آقای قدس سر رو مسبوق به برخی از کلمات بزرگان در این مجاله، به گمان میکنم مرحوم صاحب مفاتیح الاصول هم همین وجه رو نسبت داده شده، دیدم تو بعضی از کلمات، خودم من مستقیما مراجعه نکردم، ایشان هم به نظرم کلام مرحوم شیخ در رسائل ایشان نسبت میده به مرحوم صاحب مفاتیح این مطلب رو، سید مجاهد فرزند مرحوم صاحب ریاض ایشان نسبت میده، البته مرحوم شیخ قدس سره در صدد رد اون کلامم برمیاد، منتها در صدد رد کلام ایشان برمیاد بر اساس مسلک سببیت عمدتاً، ولی بر اساس مسلک طریقیت ادعای این که سیره اوسع نیست یک امر بجاییه، چون ادعای وجود مقتضی در موارد تعارض نیاز به کلفت اثبات داره و این محقق نیست. این ولذا بر اساس این بیان نه معدای احد المتعارضین ثابت میشه و نه هم نفی صالح. اگر بنای نسبت به حجیت از عقلا محقق نباشه در فرض تعارض، همانطوری که اثبات خود معدا ممکن نخواهد بود، نفی ثالث هم محقق نخواهد شد. یعنی کلام مرحوم آخوند در نفی ثالث مبتنی بر استدلال بر حجیت خبر به اطلاقات ادله، صدق العادل، یعنی اطلاقات ادله لفظیه، و این اطلاقات مرحوم آخوند میفرماد نسبت به مدلول مطابقی محذور داره، نسبت به نفی ثالث که محذوری نداره، ولذا دلیل حجیت شامل احد المتعارضین نسبت به اثر نفی ثالث خواهد بود. نه، حالا اونی که ایشون علامسته که سببیته، اینجا هم چه حرفیشون نزده، فعلا کلام اون بنابر مسلک طریقیته، اونی که بعدن مرحوم آخوند متعرض میشه هنوز ما واردش نشدیم، بحث مقتضای اصل بنابر مسلک سببیته، میاد اونم میشه یکم عجله نکنید، اونم انشاءالله عرض خواهم کرد. پس تا اینجا دو تقریر برای تساقط نسبت، یعنی مقتضای اصل در امارتین متعارضتین تساقط باشه ذکر شد، یه تقریب مبتنی بر استدلال بر حجیت به ادله لفظیه که تو کلام مرحوم آخونده و دیگری تقریب اصل تساقط بر اساس استدلال بر حجیت خبر به سیره و بنای عقلا. به نظر وجه صالحی هم در مقام قابل تقریره، این وجه ندیدم در کلمات دیگران مطرح باشه، ولی به نظر قابل گفتن باشه. مقتضای این وجهی هم که میخوام عرض بکنم اینه که اصل در متعارضین تساقط، هم به لحاظ مؤدا هم به لحاظ نفی ثالث، یعنی با امارتین متعارضتین نفی ثالث هم نمیشه کرد. اشکال نداره، حتی درستی بله، منتها به شما عرض بکنم محضور مرحوم آقای خویی در عدم امکان نفی ثالث این بود که با فرد مردد نمیشه نفی ثالث کرد، ما اونو نپذیرفتیم، الان هم نمیپذیریم. مرحوم آقای خویی گفت میشه پذیرفت برای نفی ثالث، مرحوم آقای خویی نفی ثالث رو در امارتین متعارضتین نپذیرفت به خاطر اینکه جعل حجیت بر فرد مردد معقول نیست. اونو ما اشکال کردیم، الان هم اشکال میکنیم، و بر اساس اون اشکالی که کردیم و الان میکنیم و گفتیم نسبت به فرد مردد اشکال نداره، در اصول متعارضه یا در اصول عملیه اگر که دلیلش عمدتاً ادله لفظیه نسبت به فرد مردد، محذوری در شمول اطلاقات اصول ادله اصول عملیه نسبت به فرد مردد نمیبینیم. ولی تا همین الان هم عرض میکنم نماز صبح شخص در دو لباسی که علم اجمالی به نجاست احدهما دارد و احتمال نجاست هر دو را هم میدهد محکوم به صحت بر اساس اصل طهارت، چون دلیل اصل طهارت دیگه بنای عقلا نیست. اصل طهارت کل شیء طاهر، اصل رفضیه، دلیل اعتبارش دلیل شرعیه. دلیل حجیت خبر اگر میخواست دلیل لفظی باشه میشد مثل دلیل اصل برا اصل طهارت، محذوری در شمولش نسبت به عنوان احدهما نخواهد بود. ولی اگر ما دلیل رو منحصر دانستیم در بنای عقلا و در ارتکاز عقلایی و در سیره عقلایی و ادله لفظی رو ناظر به امضا اون دانستی، خب احراز نمیشه وجود سیره نسبت به خبرین متعارضین، نه نسبت به مدلول مطابقی، نه نسبت به نفی ثالث. اشکال نداره، حرف درستی. همینطوره و ادله لفظی هم در حقیقت امضای همون سیره ی اوغلا
اصلا
احتیاط هم میتونه حجت باشه به خاطر احتیاط. یعنی منشأ احتیاط کجا میتونه باشه؟ در مثل وجوب ظهر و جمعه، منتها اگر دلیلمون دلیل لفظی بود. ولی اگر گفتیم دلیل ما بر اعتبار خبر بنای اوغلاست، نه چون که احتمال میدیم که هر دو کاذب باشه، هیچ کدوم محقق نیست بنای عقلا بر حجیت احدهما در فرض علم به کذب احدهما که تعارض شکل میگیره، اینجا بنای عقلا بر اخذ به احدهما باشه محقق نیست، نتیجه تمینه که احتیاط هم لازم نیست. تقریب سوم نسبت به بیان اصل تساقط در امارتین متعارضتین اینه که ما فرضم بکنیم دلیل اعتبار اماره دلیل لفظی باشه، ولیکن دلیل حجیت اماره متضمن حجیت اماره است به ملاک اماریت و به ملاک کاشفیت، و این وجه ممیز اماره از اصول عملیات. اون چه مفاد دلیل حجیته، حجیت به نکته کاشفیت و اماریت خبر رو شارع میخواد حجیت قرار بده. اگر این شد در فرض تعارض، اصلا کاشفیتی وجود نداره. بعد از آنی که مفاد هر یک از دو اماره مبتلا به معارضه، به همان درجه‌ای که منطوق یک اماره ثبوت معدای اون اماره هست، به همان درجه مفادش نفی معادای اون اماره است. یعنی در حقیقت خبر دال بر وجوب ظهر نفی خبر دال بر وجوب جمعه رو بیکنه، و بالعکس دیگه چه کاشفیتی باقی میمانه در فرض تعارض بعد از آنی که هر یک از دو اماره به مقداری که کاشفیت از معدای خودش داره، کاشفیت از نفی معارض خودش هم داره. یعنی خبر داله بر وجوب جمعه که انه متضمن نفی وجوب ظهر هم هست،
بغیر ظهر.
ولی کلام اینه که نسبت به اون مفاد اون اماره دیگر هم نفی میکنه. حالا عرض میکنم این کلام آخوند دیگه اب نداره. پس هر یک از دو اماره کاشفیتش به لحاظ ابتلای به معارض دچار مشکله. شما برمیگردید میگید که نسبت به نفی ثالث که اینا با هم درگیر نیستن، همونی که تو کلام مرحوم آخوند بود، اینا تو کلام ناینی هم بود، اینا متوافقن در نفی ثالث. کلام اینه که نسبت به نفی ثالث ارزش و اعتبار این اماره به مقدار اعتبارش در مدلول مطابقیشه، همونی که تعبیر میکرد مرحوم آقای خویی عزیز به حصه مقارن. منتها ما گفتیم نگید حصه مقارن که آقای خویی آقای سعد اشکال کنه، بگید حصه ملازم. امارهی که متعارضه کاشفیتش از لازم به مقدار کاشفیتش از ملزوم و معدای خودشه، به نحوی که اگر ملزوم و معدای خودش رو نادیده بخوان بگیرن، میگه نسبت به اون لازم، نسبت به نفی ثالث، میگه من هیچ حرفی ندارم. یعنی امارهی که میگه نماز جمعه واجبه، نسبت به امر ثالث میگه در حدود وجوب جمعه اگر باشه عیبی نداره، ولی اگر میگید نه وجوب جمعه درست نیست، اگر درست نیست پس امر ثالث هم ممکنه. درسته که اماره دال بر شی نسبت به نفی ثالث معارض نداره، معارضش در اون معدای اماره دیگره، فقط دال بر وجوب ظهر نفی جمعه میکنه و اون اماره اثبات جمعه، ولی نسبت به امر ثالث اماره دال بر وجوب جمعه و استحباب جمعه، خب این اماره دال بر وجوب نفی حرمت میکنه، اما نفی حرمت رو در حدود ثبوت وجوب میکنه، میگه اگه چون واجبه حرام نیست، ولی شما میخواید بگید نه در مدلول مطابقیش قابل التزام نیست. خب اگر قابل التزام نیست، مدلول التزامی اوسع یا لازمه اوسع از اون که مقارنه با مدلول مطابقیه اصلا برای اماره وجود نداره که بخواد اون مشغول دلیل حجیت باشه، حتی در موارد لزوم بیان. چون فرق بین بیان و غیر بیان، بیان بودنه نه اینکه اوسع بودن. خبری که داله بر وجوب جمعه است، بله نفی حرمت جمعه رو میکنه، از باب این که حرمت نفی حرمت ملازمه با وجوبه، نه این که میخواد بگه چه واجب باشه چه نباشه حرام نیست.
نفی حرمت و غیر حرمت میکنه،
همه
یعنی میگه واجب حرام نیست، غیر حرام هم نیست،
غیر یعنی ما ادای وجوب نیست، یعنی به این ملاک. خب حالا اگر بناس به این ملاک، اما به ملاک ثبوت وجوب نفی ما ادا میکنه، ولی اگر بناس خود اون مدلوله مطابقی خودش که وجوب ازش گرفتی بگید نه این اثبات نمیشه، آیا امر دیگری از اون احکام دیگر ثابت یا نه نسبت به اونها هیچ نفی نداره و تو سکوت داره. نه دیگه هیچ کاشفیت داره، چون اون حس به قول مرموهای خویی اون حسه ملازم با ثبوت این معدا اون رو باید شما لازم اونه، یعنی وجوب جمعه اگر فرض شد اون حسسی که با وجوب جمع نمیشه اونا دیگه نفی میشه به عنوان لازم. خب اما اگر برای شد خود معداش که وجوبه اون رو ازش گرفتید گفتید نه این اثبات نمیشه چون مبتلا به معارضه، نه اخبارن نه کشفن نسبت به اون لازم هیچ تعرضی نداره. دلیل حجیت این که خب یعنی از خود مخبر سوال کنید، شما میگی نماز جمعه واجبه، از شما سوال میکنم که اگر واجب نبود چی؟ بازم میگه حرام نیست؟ میگه من اگر میگم حرام نیست چون که دارم میگم واجبه، اگر براش بگید نه واجب نیست مبتاب حرمت هم داره.
من نامش کاشفیت بالخصوص داریم، اگه کاشفیت جامعه یعنی هم
من حضور و استفاقی فرق نمی کنه، همه اونا یعنی اماره یعنی خبر داله بر وجوب جمعه دیگه اگر معدای خودش اثبات نشه نه استحباب و نفع میکنه نه حرمت رو، نه استحبابی که معدای اون خبر دیگه است نه حرمتی که امر ثالثه، هیچ کدوم رو دیگه نفع نمیکنه.
کاشفیت نوعیه
یعنی چه؟ به همون مقداری که هر خبری کاشفیت داره از مدلول مطابقی کاشفیت داره از مدلول التزامی، این برات از مدلول مطابقیش هم الان کاشفیت نداشته باشه نه بالفعل دیگه کاشفیت نداره. چرا؟ همین مهمه، یعنی در حقیقت اعتبارش به ملاک اون مقدار مدلول به مقدار اعتبار مدلول مطابقیشه، اوسع از اون موجبی نداره. کاشفیت نوعی یعنی چی؟ یعنی اینکه در دیگر موارد احتمال مطابقت با واقع و ظن به مطابقت با واقع داره، اینجا ولو ظنم نباشه باز اعتبار خواهد داشت، این که ملاک اعتبار نیست. کاشفیت نوعیه‌ای که گفته شد تو کلام مرحوم اصفهانی هم توضیحش داده شد که احتمال مطابقت علی کل تقدیر، اینجا احتمال مطابقت علی کل تقدیر نیست، اینجا احتمال نداره که علی تقدیر این که این شیئی که من اخبار به وجوبش میدم اخبار به وجوب صدق نباشه اما عدم حرمتش درست باشه، چون اخبار اوسع از اون شکل نگرفته و وجود نداره. اون مطابقت نوعیه للواقع در کلام مرحوم اصفهانی قدس سره بیان شد که معناش صرف احتمال صدق به این معنا نیست، ولذا به نظر میاد مقتضای قاعده با این بیان اینه که در مورد امارات متعارضه نمیشه اثبات خود معدا رو کرد نه هم میشه نفی ثالث کرد. اصل در متعارضه این هم به لحاظ معدا هم به لحاظ نفی ثالث تساقط خواهد بود، و صرف این که اماره نسبت به اون لازم خودش معارضی نداره این کافیه برای حجیت نخواهد بود، چون نسبت به اون لازمی که گفته میشه کاشفیتی دیگه نداره تا بخواد حجیت داشته باشه، چون کاشفیتش در حدود مدلول مطابقی و معداست، به نحوی که اگر اون معدا و مدلول مطابقی نشد نسبت به مدلول التزامی کاشفیتی نداره، همانطوری که عنوان اخبار در اون مدلول التزامی صدق نمی کنه. این نسبت به اصل در امارتین متعارضتین از حیث اصل اولی فعلا به این مقدار اکتفا میکنم. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه کلامی داره که بعد از پایان کلام مرحوم آخوند متعرض اون کلام میشن. ایشان منکر این اصله، اصل تساقط در امارتین متعارضتین رو ایشان منکره و تفصیلی در مقام قائله، تفصیلی بین صور تعارض که این رو بعد از کلام مرحوم آخوند انشاءالله متعرض میشیم. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض به مقتضای اصل علی تقدیر سببیه شده. تا اینجا مقتضای اصل در امارتین متعارضتین بر مسلک طریقیت بود در کلام مرحوم آخوند، و اما علی مسلک سببیه. اگر گفتیم که اماره حجیتش به ملاک سببیته نه به ملاک طریقیت سر، خب مقتضای اصل در اماره، منظور از سببیت اینه که قیام اماره سبب در حدوث مصلحت در معدای اماره است، ولو این که اماره مخالف واقع باشه، یعنی معدای اماره مثل مورد مطابقت با واقع واجد ملاک، منتها در مورد مطابقت از باب اجتمال بر ملاک واقعی، در مورد عدم مطابقت قیام اماره سبب حدوث مصلحت در معدای اماره. حالا سببیت چه سببیت اشعری رو قائل بشیم که بگیم مثلا ما واقعی در بین نداریم الا ما قامت علیه الاماره، یا قائل بشیم به سببیت معتزلی که قائلن به اینکه واقعی داریم ولی قیام اماره سبب انقلاب میشه، به حسب اون چه به اینا نسبت داده میشه. من مستقیما کلمات اینا رو مراجعه نکردم. گفته میشه سببیت معتزلی یعنی همین، یعنی واقعی داریم مثل مبنای مخطئه، منتها در مبنای مخطئه با قیام اماره واقع تبدلی پیدا نمیکنه، نسبت به واقع مکلف معذور خواهد بود در فرض مخالفه، ولی به معتزله نسبت داده میشه انقلاب در واقع بعد از قیام اماره بر خلاف واقع. یا قائل به سببیت شیعی بشیم که همون سببیتی که مرحوم شیخ قدس سره به عنوان مصلحت سلوکیه قائل شده، دیگه فرق نمی کنه. اگر بنا بشه قیام اماره منشأ حدوث مصلحت بشه، مرحوم آخوند قدس سره، حالا مقتضای اصل در دو اماره متعارض چیه؟ اماره دال بر وجوب جمعه و وجوب ذوق. مرحوم آخوند قدس سره فرموده ابتداعا ممکنه ما اصلا سببیتی رو که قائل میشیم در غیر فرض علم به کف باشه، ولو اجمالا، اگر سببیت رو محدود کردیم فقط طریقیه، یعنی مقتضای اصل در امارتین متعارضتین تساقط نسبت به مدلول مطابقی و نفی ثالث از نظر مرحوم آخوند قدس سره رو علم به کذب احده ما واقع سازن در غیر فرض علم به کذب احده ما، اگر اینو گفتیم، گفتیم با فرض علم به کذب احده ما، علم اجمالی به کذب احده ما دیگه سببیتی رو شارع جعل نکرده،
کذب یعنی مخالفت با واقع
نداره دیگه، چرا؟ یکیش که مخالف واقعه، تعارض منفک از مخالفت
طبیعت
اشعری. میدونم اگر میدونم اگر بنابرای اون مطلب دیگه اصلا ما واقعی نداریم، اون دیگه اصلا که معنا نداره، اونو باید در این فرض معنا بکنیم، بگیم که در غیر فرض تعارض، یعنی سببیت در غیر فرض تعارض. اما در فرض تعارض اشعری هم قائل به سببیت نیست، این در اون مبنا، در مبنای معتزله و شیعه که دیگه روشن، قائل به سببیت، قائل به سببیتی در غیر فرض تعارض و علم به کذب احده ماست. هم معتزلی و هم شیعی با فرض علم به کذب احده ما دیگه سببیتی برای اون اماره کاذبه قائل نیست. خب دیگه نتیجه این میشه که من علم به کذب احده امارت این دارم، یعنی علم به عدم سببیت، مثل مورد طریقیت خواهد بود. اگر علم دارم به عدم مطابقت احد الخبر للواقع، بنا شد دلیل حجیت نتونه اون مورد رو شامل بشه. چرا؟ برای که هر دو رو که نمیتونه شامل بشه، به خاطر عدم مطابقت یکی با واقع مع العلم به عدم مطابقه. احد همای معینم که بلا مرجهه، احد همای لا معینم که واقعیت نداره، پس دلیل حجیت نمیگیره، منتها رو مستک طریقیت. این مبنا مبنای سببیت، اون مبنای سببیت فرض اینه در فرض علم بکر سببیت و طرف قائل نیست، پس یکی از این دو اماره متعارض درش سببیت نیست. خب اگر یکی از دو اماره متعارض درش سببیت نیست، حجیت هم نخواهد داشت دیگه. خب یکی که حجت نیست، خب میگید اون یکی دیگه حجت باشه، اون یکی دیگه لا معین له لاحتمال کذب هما معن، تعینی نداره. نتیجتا اینه که پس دلیل حجیت همان گونه که بر مسلک طریقیت نمیتونست احد و هما رو شامل بشه، در عینی که علم به کذب بیش از یکی نبود، علی السببیه بعد از آنی که سببیت منشأ اعتباره در فرض عدم علم به کذب، اما در فرض علم بکر نمیتونه سببیت فرض بشه، پس دلیل حجیت نمیتونه بگیره. اگر اینو گفتیم که دیگه فتح طریقیه، مرحوم آخوند به یک کلمه عطف کرده به مسئله مبنای طریقیت و اون چه در مسلک طریقیت گفته شد در مسلک سببیت با این مبنا جاری. ولی اگر گفتیم مسلک سببیت قائل به این که حتی مع العلم به کذب احدهما اشکال نداره، حجیت محصولی نداره، با علم به کذب تفصیلی حجیت معنا نداره که روشنه، چون با علم تفصیلی به کذب میدونم یه خبر معینه بالفعلی رو میبینم، علم به کذبش داریم، اینجا اصلا سببیت رو هیچ کسی قائل نیست. حتی اشعری هم قائل به سببیت با علم به کذب اجتهاد یا نمیدونم خبر نیست. کلام اینه که بحثمون در مورد علم اجمالیه، به نحوی که در اصل عملیش میتونست اصل حجت باشه، رو مسلک قوم حجت بود و علم بکر مانع نبود، رو مسلک سببیت هم علم بکر مانع حجیت نیست. فرضاً حکم امارتین متعارضتین بر مسلک سببیت حکم اصولی است که علم به کذب احد ماست. چطور در مورد علم به کذب احد الاصلین مرافات نداشت با حجیت هما معن، در مورد اماره علی السببیه امکان جعل حجیت مع العلم الاجمالی بالکذب وجود داره. حالا اگر کسی قائل شد رو این مسلک، مرحوم آخون قدس سر رو فرموده، خب این منتهی به تزاحم میشه، منتهی علی تفصیله، با فرض علم به کذب احد الامارتین المتعارضتین بر مسلک سببیت در بعضی از فروض تضاهم شکل میگیره و در بعضی از فروض تضاهم وجود نداره. تفصیل داده مرحوم آخوند بین مواردی که امارتین متعارضتین تعارضشون به تضاد باشه، تضاد ذاتی مثل وجوب و استحباب جمعه، یا به تناقض باشه، فرموده اینجا قواعد تضاهم باید اعمال بشه، و بین جایی که تعارض بین حکم بین حکم اقتضایی و لا اقتضایی باشه، مثل وجوب جمعه و استحباب جمعه، بین دو حکمی که تنافی اقتضا و لا اقتضا، اگر تعارض به این نکته است مثل وجوب جمعه و استحباب جمعه، ایشون می‌فرماید حکم تضاهم جاری نمیشه. و بین موردی که تنافی به حسب دو حکم اقتضایی مثل وجوب حرمت یا وجوب ظهر و وجوب جمعه باشه، در این صورت ایشون فرموده احکام تضاهم باید جاری بشه، به تفصیلی که انشاءالله خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.